بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بقیت روایاتون فی تفسیر قوله تعالی هو الذی خلق لکم ما فی الارض الى آخره من هذه الروایات ما رواه السید الرضی فی نهج البلاغه حاصل هذه الروایه ان امیر المؤمنین علیه السلام شبه ما یجری فی نظام تکوین هذا العالم به خلق ریح و ضرب ریاح علی ماء البحار و اثارت الامواج و ضرب الامواج به ریاح علی صخور الجبال و اثارت السحاب و تکون السحاب المتراکم و کأن السماء سقف مرفوع بناء مرفوع و امواج السحاب المتراکم سفل مانع حاجز بین السماء والارض و کذالک خلقت و تسویت از سماوات سعب کل سماع عال به نسب الى سفلی. و هادا کلام عجیب و مهم و علمی و بحاجت الى تحقیق علمی و به الحقیقه عقل البشر و علم البشر لابد ان یدرک و یفهم و یصل الى عمق هذا الکلام. و علا ای حالن هذه النصوص الوارده فی تفسیر هذه الآیه یستفاد منها نکات یأتی تفصیلا. ثم یقعو الکلام فی قوله تعالی و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. الخلیفه فی اللغه به معنی المستخلف مکان السابق، ولکن خلیفت الله فی ارضهی فی هذه الآیه فیه ثلاثه اقوال. القول الاول یعنی کون و نوع الانسان و جنس الانسان خلیفت الله تعالی به لحاظ کونهی احسن تقویم، احسن آیت على وجود الله تعالی او فیه صفات، و هذه صفات لها وجود تنزیلیه مما فی الله من هذه صفات کل کرم و علم و شجاعت لیکن خلق الشیء، الخلق یعنی به معنی ایجاد شکل دین اول شیء من الاشیاء و نحو ذالک من الصفات. و کون الانسان جنس الانسان خلیفت الله فی ارضه به معنی الذی قال به العلامه طباطبایی شهید صدر و بعض القائلین به هذا المعنا. المعنی الثانی کون الخلیفه به معنی کون طائفه من الناس خلیفه للآخرین المستقبلین الذين يكون نون خلیفه للماضین كل قرن بعد قرن القرن اللاحق يكون خلیفه للقرن السابق مستخلفا بعد مستخلف. والمعنى الثالث ان يكون بمعنى النبي انا جعلنا فی الارض خلیفه او فی هذه الآیه انی جاعل فی الارض خلیفه یعنی آدم علیه السلام فانه نبی و له الولایه من الله تعالی علی الحکم ندیر قوله تعالی یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق. الخلیفه هاهنا لیس نوع الانسان و جنس الانسان ولا جماعت و جیل بعد جیل لا، بل الخلیفه هین ازن خصوص الانبیاء علیهم السلام هم خلائف الله فی ارضه و لهم الحکم بین العباد من جانب الله تعالی به لحاظ انهم منصوبین من الله تعالی للولایه و الحکم علی الناس. عرض میکنم خدمت شما که در آیات، در روایات که مربوط به آیه قبل بود یه دوتا روایت مونده و این روایت نهی البلاغه بسیار عمیق پرمعنا، لغات مشکله و غریبه، لغات عرب رو ایشون اینجا استعمال کرده که امروزه در لغت عرب کمتر استعمال میشد و لغات غریبی است و من این رو عرض کنم خدمت شما. دارد که ثم انشأ سبحانه ریحا اعتقم محبها، این اعتقم ما به این معنا گرفتیم اعتقم رو به معنای که خلیل گفته در العین، گفته الاعتقال الدخول فی الامر، محب یعنی مسب الریح، اون جایی که باد به اون مکان اصابت می کند. حالا اون مکان چه صخره باشد، چه کوه باشد، چه صحرا باشد، چه نباتات باشد، چه انسانها باشند، چه حیوانات باشند، کلیه مخلوقات روی زمین که باد به اینها اصابت می کند و هر مورد اصابتی حظ خودش رو از تکوین خودش، از وجود خودش، از کمال خودش، از رشد خودش از این باد میگیرد. عمل لقاحی که در درختهای انجام میشد توسط باد و بسیاری از کمالات دیگر که وسیله این باد ایجاد میشد، ابر متراکم خب دریا به وسیله این بادی که به امواج دریا، به خود دریا، این امواج خروشان دریا رو باد ایجاد میکند، از اینا موج ایجاد میکند، موجها رو با صدمه و با سرعت و ضرب شدید به صخره ها و کوه ها در جاهایی که کوهستانی باشد میبینید در فیلم هایی که نشون میدهد در طبیعت خب زده میشد و این موجهایی که به ارتفاع بسیار بلند ایجاد میشد که توسط باد خب اینها موج امواج آب در هوا پخش میشد و به صورت بخار به فضا تصاعد میکند و ابر متراکم را تشکیل میدهد. حضرت در مجموع در این روایت میخواد بفرمود که اینجا چطور شما وقتی که کسی از یک افق بلندی نگاه میکند و آسمان، سقف آسمان و در بین آسمان و زمین یک کفی هست مثل این اتاقی که نشستیم، یک سقفی دارد و یک کف، اونجا هم همینطور یک سقفی دارد که در افق بلند آسمان از طرفی است، در زیرش هم یک کفی است از امواج متراکم ابرها که روی بین زمین و آسمان حائل شده و آسمان سب سماوات هم همینطوره که هر آسمانی که در قسمت بالا هست، در مرتبه بالاتر هست، در واقع یک سقف مرفوعی دارد، بنای سقف بلندی از سما دارد و در جهت سفلش یک موج مکفوف هست. حالا موج در این سماء دنیا ابره، اما اونجا ممکنه امواج دیگری از سنخ همون سماء باشد. این بیان عجیبی است. خب حالا انشأ سبحانه ریحا اعتقم محبها، یعنی اینکه بارور می شود اون محل اصابت ریح، چقدر زیباست. محب یعنی محل اصابت حبوب و ریاح، توجه فرمودید. و این بارور اعتقال خلیل میگه یعنی الدخول فی الامر، یعنی وقتی که باد میخورد به اون مسب خودش تازه امر رشد و کمال اون مسب شروع میشود، داخل میشود در اون جریان رشد و کمال طبیعی خودش به وسیله این برخورد چی آقا؟ باد. چقدر کلام زیباست، چقدر عجیبه، چقدر فصیحه. واقعا کسی متوجه بشد تعجب میکند این فصاحت و این بلاغت. بله، انشأ سبحانه ریحا اعتقم محبها. خب حالا این کسی که اینجا تفسیر کرده به معنای عقیم گرفته، یعنی اون مسبش عقیم هست، و این حرف درست نیست، مطابق سیاق این روایت نیست، این با سیاق این روایت سازگاری ندارد که این زیر معنا کرده. معنا همون است که عرض کردیم. نگاه بکنید به کتاب العین، خلیل میگه الاعتقام هو الدخول فی الامر. خب اعتقم محبها یعنی اون محل اصابتش داخل در امر میشد. کدوم امر؟ که به وسیله این باد او داخل میشد، طبعا همون رشد و نمو و ایناست که ما داریم. بعد شما نگاه بکنید، باد وقتی که به درخت خرما میخورد و یا درختان دیگری که با عمل لقاح اینها اصل میوه هاش گره میبندد و تکون پیدا میکند، با این باد هست که وقتی که میخورد اینها به هم، اون امر رشدش تازه شروع میشه. توجه فرمودی؟ داخل در جریان طبیعی رشدش میشه. بعد نه اعتقم محبها، ریحاً اعتقم محبها، یعنی در این بس مشهور به علیته. باید این محب یعنی محل حبوب، محل اصابت ریح. خب این باید دخیل باشه در عقیم به این معنایی که طرف میگه، در حالی که چنین چیزی با سیاق مخالفت دارد. توجه فرمودی؟ در قرینه زیلش که ما میخوانیم، میخواد تمام این فقرات زیلش دارد فواید این باد رو میگه، فوایدشه. این با عقیم بودن مسبش اصلا خانایی چی آقا ندارد که این بله اون ریح عاصف هست که اون ریحی که همه رو میسوزاند، این اون نیست الان. مقصود این ریح نیست الان، این ریحی است که داره حدا تعریف میکند از فواید این ریح. توجه فرمودید؟ بله. خب بعد دارد که حالا اون زیر گفته که اعتقم محبها ای جعل حبوبها عقیما. قال ابن الحدید، ابن عبد الحدید، الریح العقیم کذا و کذا. ایشون به معنی ریح عقیم گرفته. نه، این به همون معنیش که عرض کردم با سیاق مناسب تره. لا تلقه و صحابان، یعنی اصلا ریح عاصف گرفته، اون ریح عاصفی که می اومد به من عذاب می سوزانید همه چی رو، این معنا گرفته. بعد ما به این معنا گرفتیم، این معنا با خود سیاق سازگارتر هست. بعد عرض بکنم که و ادام مربها، این ادام مربها رو بعد ایشون گرفته که ای ملازمه. اینا بقیه همه اشکالی نیست، بقیه فقرات خوب معنا کرده ایشون. ادام مربها ای ملازمتها، اون عرب بالمکان یعنی لازمه او. ادام مربها، مربها یعنی که این ادامه پیدا می کند، مستمر کرده است اون مربش را. مربش را یعنی همون به اصطلاح بفرمایید که لوازم این رو، آنچرا که ازش جدا شدنی نیست، این رو استمرار داده، بقتی نیست، دفعی نیست، مستمر است. و ابعد منشأها، منشأ این ریح رو هم که از کجا میوزد دور ساخته، یعنی بعید کرده، یعنی در دسترس قرار نداده که هر بشری بتواند به اون تسلط پیدا بکند و کنترلش دست کی باشد؟ بشر باشد. ابعد منشأها فامرها به تصفیق الماء، امر تکوینی فرمود خدای تعالی. اذا اراد الله شيئا ان يقول و امره، امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انما امره. بعد امرها به تصفیق الماء، یعنی امر تکوینی کرده که این باد بخورد به اون آب، الماء الزخار، اون ماء بسیار زیاد ذخیره شده در به اصطلاح بفرمایید ماء الزخار، گفته این ماء وسیع. الماء زخارشون دارد که بعد زخره، بعد در اینجا دارد که کسر ماهو، بعد یعنی اون ماء زیادی که بسیار زیاد، این باد میخورد به این باد زیاد، توجه فرمودید. بعد در ادامه دارد که و اثا به تصفیق الماء زخار، تصفیق یعنی به شدت برخورد کردن بر اون آب زیاد کثیر، و اثارت موج البحار، اثاره یعنی همون ایجاد و تحریک موج بحار ایجاد میکند، ایجاد موج بحار رو، دریاها رو. فمخزت و مخزت سقا، این چوپان وقتی که شیر رو از گوسفند میدوشد، این شیر رو در داخل یک پوسته ای میکند، این رو هی میتکند 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 تا اون زبدش به صورت کرچی آقا بیرون بیاد. اینجا هم همینجور آنچنان این باد مدام به این امواج میزند تا کفها ایجاد میشد و این کفها پرت میشد در هوا فضا و اینا تبدیل به اون چرا که باید بشد میشد. توجه فرمودید؟ خیلی جالب دارد که فمخزت هو، یعنی این زمین فاعلی مخزت به ریاه برمیگردد، این آب را مخزت هو مخزت سقا آنچنان او را تحریک میکند، تکان میدد و میلرزاند و تکان میدد، مثل اون تکان خوردن اون شیر در اون مشک. توجه فرمودید که اون رو تکان میدن تا ازش اون زبد ایجاد بشد. و اسفت بهی اسفها بالفضا، اسفت یعنی اینکه برخورد کردن، الاسف اصلا در این برخورد کردن، اسفت و اسفت بهی اسفها بالفضا، یعنی او رو آنچنان به شدت ضربه میزند که این ضربه زدنی که این رو به هوا در فضا این رو پخش میکند، اسفها بالفضا. ترد اوله و الاخره، یعنی طور این آب رو با هم میزند به هم دیگه که اول آخرش با هم در حال زیر رو شدن هستند و نتیجه این میشد که اینها کفش بالا میار. بله. و ساجیه علا مائرهی، یعنی اون ساکنش رو میزند به متحرکش، یعنی به این معنا که با ضرب ماء متحرکی که ایجاد شده میزند به اون آب ساکن، اون رو میگیرد همینجور به هوا پرت میکند. حتی عب عبابهو، که دارد که حتی عب عبابهو که در زیر دارد، عباب بر وزن غراب به معنای معظم الماء، یعنی اون آب زیاد و معظم را به حرکت در می آورد، دریا می شد کلش امواج خروشان. عب عبابهو، بله، و رما به زبد رکامهو، اون کفی رو که ایجاد شده او رو می زند به اون متراکم از آب، اون وقت فرفعه فی هواء منفتق، یعنی او رو پرت میکند به بالا میبرد در هوای منفتق، یعنی باز اون بدامانه، این شکاف بلامانه، یعنی فضای آزاد. بله. بعد و جب منفحق، این جمع جب منفحق رو هم به معنای چی گرفته ایشون؟ منفحق رو به معنای مفتوح واسع، یعنی هوای باز فضای مفتوح این رو پرت میکند پخش میکند. بل مکفوف، بعد اینجا در ادامه دارد که بله فسبا، تا اینجا که این اوصاف تشکیل ابر رو، ابر متراکم رو در جو فضا منشأ پیدایشش رو از ترسیم فرمود، اون وقت فرمود که این سبع سماوات هم به همین سانند، یعنی هر سماعی یک سقف بلندی دارد و یک کف مکفوفی دارد که همون موجی باشد که در اون زیر اون آسمان هست. حالا این موج، ما در این دنیای مادی موجی که میبینیم موج ابره. شما اگه تو هواپیما رفته باشید اون از تو اون چیزش نگاه کرده باشید بالای ابر، وقتی که میرد در روزهای ابری اصلا میبینید که این زیر پای شما کلن سفیده، هیچ راهی به سمت پایین نداره که آدم نگاه بکنه، یعنی سقف مرفوع آسمان رو میبینید و اون کف موج مکفوف رو، که یعنی مکفوف یعنی ممنوع، یعنی منع شده، یعنی اونقدر متراکبن که مانع هستن از هر نفوذی بین آسمان و زمین، یعنی بعد مانع هستن. بعد بردارد که فسقا منه سبع سماوات جعل سفلاهن موجا مکفوفا و علیاهن سقفا محفوظا و سمکن مرفوع. سمکن یعنی بنای مرفوع. خب این یک بیانی بود برای حضرت، خواست بفرماد که این سماواتی که در اون آیه اومده سما بناهن او چجوری هست به این کیفیت. روایت بعدی روایتیست که از امام حسن از بعد در واقع مجتبی علیه السلام از امام حسین ابن علی علیه السلام دارد که کان علی ابن ابی طالب بالکوفه فی مسجد الجامع اذا قام الیه رجل من اهل الشام فقال یا امیر المؤمنین انی اسالک عن اشیاء فقال سل تفقها ولا تسال تعنتا. یعنی اینکه تعنت را معنای امر شاقی روی کسی مطرح بکند که طرف رو دست بندازد یا تو حیث و بیس بندازد، اینجوری سوال نکن، سوال بکن چیزی رو که نمیدانی تا بفهمی. اینطوری اونایی که از اول تعنتن سوال میکنن در این سادگی هم قانع نمیشن، ولی اونایی که نه تفقه هم باشد وقتی که مطلب رو فهمیدن دیگه دست میکشن و انصاف همیشه بر این حاکم هست. سر تفقهن ولا تسأل تعنتن فاحدق الناس به ابصارهم. مردم همه توجه کردن که خب این چی میخواد سوال بکنه، چی میخواد جواب بده حضرت. فقال اخبرنی ان اول ما خلق الله تبارک و تعالی. فقال علیه السلام خلق النور. قال فبما خلقت السماوات. قال من بخار الماء. من بخار الماء، توجه فرمودید عجیبه، من بخار الماء یعنی خود سماوات هم به بخار الماء، کلاتش یعنی مقصودش دیگه برد بعد بخار الماء. یک بار من تلویزیون هم دیده بودم این علم جدید، اونم میگفت که در اصل بخار ما بوده، بعد جرم گرفته، بعد به صورت کره در اومده به مرور، مثلا این چیزی. بعد قال فمما خلقت الارض، زمین از چی خلق شده؟ قال علیه السلام من زبد الماء، از کف آب خلق شده، این کره زمین اصلا. بعد قال فمما خلقت الجبال الى آخر. خب این هم یک روایتی است راجع به سماوات و فاصله های سماوات و اینکه چگونه ساخته شدن، از چگونه ساخته شده که در این باره است. خب این یک روایت ضعیفه چون چند مجهول در سندش واقع شده که اون چند مجهول هم که اینجا دارد دواه فی عیون الاخبار حدثنا ابو الحسن محمد ابن عمرو ابن علی ابن عبدالله البصری به ایلاق. ایلاق یک مکانی است، یعنی این تحدیث در اونجا واقع شده. قال حدثنا ابو عبدالله محمد ابن عبدالله ابن احمد ابن جبده الواعظ و قال حدثنا ابو القاسم عبدالله ابن احمد ابن عامر طائی قال حدثنا الی آخر. دو سه تا از اینا مجاهد هستن و روایت ضعیفه است. البته در مجموع آقا این روایاتی که در مقام وارد شده چند نکته هست. یکی این که هدف اصلی و غرض غایی از این که خدای تعالی ما فی الارض و خلق کرده کمال بشر هست، رشد بشر هست، در جهت اون هدف خلقت هست. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا الى آخر، که اون هدف خلقت که برای اون انزال کتب کرده، ارسال رسول کرده، تکلیف جلب کرده، امتحان قرار داده جلب کرده. خب خلقت بشر، خلق لکم ما فی الارض، برای اینها، نه برای اینکه بشر فقط بخورد و زندگی بکند. نه، اگه این باشه که زندگی حیوانی میشه، فرقی بین انسان و حیوان چی آقا؟ نمیشه. این رو اون روایت اول معتبری که عرض کرده بودیم در جلسه قبل افاده کرده و دیگه همین روایت نهج البلاغه هست و همین مضمونی که عرض کردیم به احسن بیان یک سیر تکوینی خلقت آسمان و زمین و ابرها رو اشاره فرموده. روایت بعدی هم در همین اداره. اما آیه شریفه که امروز محل بحث ماست و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، اجمال کلام همه اهل لغت متفقن که خلیفه یعنی جانشین، جایگزین یک منصب یا یک شخص یا گروه یا جماعت قبلی. المستخلف اما بعد قبله، این حالا این خلیفه کی است؟ سه تا قول عمده وجود دارد. یکی جنس انسان که خلیفت الله، در واقع اون خلیفه انسان هست و اونی که انسان خلیفه اوست ذات مقدس حق خدای تعالی است در این قول. قول دوم چی است آقا؟ این است که خلیفه نبیی از انبیاء الهی است. به خاطر این خلیفه گفته شده است که اون منصبش را خدا بهش داده و او را جعل ولایت برش کرده، او را نماینده خودش در روی زمین بر همه موجودات و انسانها قرار داده، حتی بر اجنه. توجه فرمودید، این شده خلیفه. مثل این که الان یک سلطانی اگر کسی رو حکم بدهد که بعد از من تو حاکم باش، خب اون وقت این خلیفه میشه چی میشه؟ چون منصوب اوست، حکم او رو داره، این میشه خلیفه او. توجه فرمودید، این هم همینجوره. خب قول سوم چی است آقا؟ اینم شاهد داره، مثل همون یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل. معنای سوم این است که جعلکم مستخلفین فی الارض، یعنی جماعتی از شما رو همیشه قانون تکوین نظام خلقت اینه، نظام خلقت بشر اینه که همیشه جماعتی وارث جماعت دیگه، این از این هم به مستخلف تعبیر شده هم به وارث از انسان ها، یعنی هر قرنی جماعتی وارث و خلیفه اون انسانهای قرن قبلی هستند. توجه فرمودید، همیشه تاریخ اینجور بوده. بعد اون آیه شریفه بخونید دیگه، خلائف فی الارض لننظر کیف تعلمون، یعنی شما رو خلیفه، یعنی به معنی که مازین قرار دادیم بعد از اونها تا ببینید شما چجوری عمل میکنید. توجه فرمودید، آیا عبرت بین دارید؟ دیده عبرت بین که از اون عواقب بدی که برای ستمکاران بوده با اون عذابهایی که خدای تعالی بر اینا نازل کرده، اون عبرتهایی که بعد تاریخ بگیرید میگیرید یا خیر؟ خب این سه تا معناست. مرحوم شیخ طوسی رو نگاه بفرمایید چی میگه ایشون. ایشون میگه که ول خلیفتو من استخلف مکان من قبله و یقوم مقامه والجنو کانت اعمارت دنیا. این قول رو من در کلام خودم الان اشاره نکردم، این قول چهارم میشه در واقع، یعنی انسان ها کلن خلیفه نسل قبلی روی زمین هستن که گفته که نسناس و یا و اجنه، این جایشون دارد اجنه، در روایتی هم نسناس وارد شده که مرحوم علامه طباطبیمون میاره. خب والجن کانت عمار دنیا، یعنی قبل از اینکه بشر خلق بشه جن بود که دنیا رو آباد میکرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه چطور الان انسان ساختمان میسازه، راه میسازه، فلان میسازه، آباد میکنه، اونا اون زمان اونا دنیا رو آباد میکردن. بعد این قول چهارم میشه دیگه. نه دیگه، اونا سومی انسانهایی بعد از انسان قبلی، انسانها در یعنی جماعتی نسلی از انسانها، خلیفه نسل قبلی از انسانها. اینجا کل بشریت، کل انسانها، خلیفه اون نسل قبلی که اون موجودات قبلی که اصلا از جنس انسان نیستن که اجنه باشند و نسناس. توجه فرمودید؟ بله. روایات داره، روایات هم داره که خدای تعالی به اصطلاح اونها رو نابود کرد و انسان رو خلق کرد و اجنه هم که قبلا در زمین بودن از زمین ران و انسان رو در زمین ایجاد کرد. اونا در فضا بودن به اصطلاح اجنه، دیگه در زمین جایی ندارن، روایات دارن. خب فجعل الله آدم و ذریته خلیفتا منهم، یعنی خلیفه همون اجنه که قبلی بودن. یعمرونها، زمین رو آباد میکنن. و ذلک قوله عز اسمه انی جاعل فی الارض خلیفه، معنای انی جاعل فی الارض خلیفه اینه، علتش این است که خطاب به ملائکه میکند، ملائکه هنوز بشر رو ندیده بودن، که ملائکه قبلا در زمین جن رو دیده بودند و نسناس رو، فلذا اشکال کردن که یسفکون الدماء، برای اینکه نسناس بسیار بسیار خونریزی در زمین رو انداخته بودن بسیار شدید، و لذا حکمت ذات مقدس حق تعلق گرفت کسی رو در زمین خلیفه بگرداند که اون با فرهنگ باشد، به قول امروزی ها با فرهنگ باشد. یعنی چی؟ یعنی قدرت تعلیم و تعلم داشته باشد، که گفتن خصوصیت حضرت آدم که خلیفه بود و از ملائکه هم برتر که اعلم ما لا تعلمون، این است که انسان قدرت تعلم دارد، تعلیم دارد و ملائکه این چنین قدرتی رو در حد انسان نداشتن. و قال تعالی هو الذی جعلکم خلائف ای مستخلفین فی الارض، خلائف را ایشون به این معنا گرفته، مستخلفین بعد از اون اجنه. خب این معنایی که ایشون گفته، بعد رد وقت بینا ان الخلیفه من یخلف و من تقدمه جماعتون کانو واحدن، معذرت میخوام، من تقدمه اون من تقدمه جماعتن کانو او واحدن، فلما اخبر الله تعالی الملائکت انه یخلق فی الارض عبادن هم آدمو و ولده و یکون خلیفتن لمن تقدمه هم من الجن او غیره هم قالو، ما قالو که اعتراض کرده بودن، توجه فرمودید، تجعلو فیها من یسفک الدماء بعد تا آخر. طبرسی ببینید چی میگد، میگد اراد بالخلیفه آدم علیه السلام، این در مقابل شیخ طوسی است. اون زمان اصلا انسانی وجود نداشت، هرچی بود اجنه بودند و در زمین عمران آبادی میکردن، توجه فرمودی؟ بعدن که خلیفه شد یعنی در عرض اونا رفتن از روی زمین برچیده شدن. بله؟ نه دیگه، کسی تو دیدی الان؟ نه دیگه، از نشعه دید خارج شدن، یعنی هیچی، نه روی زمین، ولی اون اصلا کلن اینا بودن در زمین، توجه فرمودید؟ الان انسان هستند و انسان اجنه در یک ورایی از حجاب هستند نسبت به انسان دیگه، از دید انسان چی شدن آقا؟ محو شدن. بله نه، حالا در روایت گفتم که خدمت شما که این روایت من در کتاب چیز آوردم برای اینه واضح در بحث جن آوردم، برید نگاه بکنید در روایت اونجا دارد که اونا در از آن زمین رانده شدن در جو فضا، خدای تعالی اینا رو قرار داد، توجه فرمودید؟ بله. عرض بکنم که ولیکن قال طبرسی اینجور گفته، پس این حرف شیخ طوسی است که کلیه انسان‌ها همه از آدم تا خاتم همه تا قیامت اینا جانشین کی هستن آقا؟ موجودات نسل قبلی. موجودات چی بودن آقا؟ اونا اجنه بودن. اما مرحوم طبرسی چی میگه آقا؟ میگه نه، آدم مقصوده، یعنی آدم اول بشر مقصوده از این خلیفه. بعد اراد بالخلیفه آدم علیه السلام فهو خلیفه الله فی ارضه یحکم بالحق، که همون اشاره به اون قضیه داوود، یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بالناس بالحق، الا انه تعالی کان اعلم ملائکته انه یکون من ذریته من یفسد فیها. خدای تعالی خودش به این ملائکه اعلام کرد، آگاه کرد، خبر داد که ای ملائکه، من این آدم رو که خلق میکنم از ذریه این آدم کسانی هستن که اینا قتل و خونریزی میکنن. اون وقت این علت اعتراض ملائکه شد، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، توجه فرمودید؟ این میگه علت اعتراضش خود خبری بود که خدای تعالی بهشون داده، ولی اونا نمیدونستن که در پس این از خاشاک حکمتی وجود دارد و اون اجل مخلوقات الهی در میان همین ذریه وجود دارد، توجه فرمودید؟ مکان سابق چیه؟ مکان سابق روی زمین، روی زمین فقط این اجنه بودند و خودشون، و اینجا گشت و گذار و تصرف و دخل تصرف داشتن. معنی دوم معنی بله خلیفه به معنی اینکه مکان سابق به جای کی مثلا به جای ذات مقدس حق، یعنی نماینده پروردگار، مقصود اینه، مثل نماینده یک سلطان که سلطان یک نماینده جعل نمیکنه، این نماینده رو نمیگن خلیفه السلطان جانشین او، اینجا همینجور اون سلطان علل اطلاق که ذات مقدس حق باشد، او برای خود نماینده در زمین جعل فرموده که حضرت آدم باش، انا جعلناک خلیفتن، که این خلیفه ایست که اقتضای حکمرانی میکند، فحکم بین الناس بالحق. این هم همینجور ان ابن عباس، این قول از ابن عباس هست، ابن مسعود هست، و قیل انما سمى الله تعالی آدم خلیفتن لأنه جعل آدم و ذریته خلفاء للملائکه، لأن الملائکه کانو من سکان الارض. این قولی البته اینا گفتن، که اینا گفتن ملائکه سکان ارض بودن و آدم و ذریه او که از انبیا باشن اینا شدن خلیفه اون ملائکه. توجه فرمودید؟ ولذا ملائکه اعتراض کردن که به جای ما که بودیم اینا رو بخود قرار بدی که خونریزی میکنن، ما که حالا خونریزی نبودیم. و قیل کان فی الارض الجن فافسدوا فیها و سفکوا الدماء فاهلکوا، یعنی اونا هلاک شدن، خدای تعالی نسل اینا رو زد از روی زمین برچیده کرد. یعنی فجعل آدم و ذریته بدلهم عن ابن عباس و قیل انا بالخلیفه ولد آدم یخلف بعضهم بعضا، همون احتمال سومی که عرض کردم که نسلی جانشین نسل دیگر. و هم خلفو آباهم، آباهم باید باشد، نه، و هم خلفو آباهم آدم فی اقامت الحق. حالا این هم خلفو داره آباهم، یعنی این هم بعد میگرده به ولد آدم که آدم رو خلیفه قرار دادن برای اقامه حق. خب چطور اینا و هم خلفو آباهم آدمه داره دیگه، خلفو آباهم آدمه فی اقامته، یعنی قبلن حضرت آدم اقامه حق می فرمود به امر پروردگار، اینا جانشین آدم شدن در این اقامه حق. و امارت الارض، در اماره ارض، این هم حسن بصری هست. حالا مرحوم سید شهید صدر بیانی دارد، مرحوم علامه طباطبایی بیانی دارد و ما هم مناقشاتی داریم هم در کلام علامه هم در کلام شهید صدر. انشاءالله در جلسه بعدی بحث بسیار مهم و زیبایی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.